خبرې مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسی. سلام صدیقی صاحب.
سلام به شما ملالا جان، خسته نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از مهمترین های ما، تلاش وزارت دفاع برای ریشکنی فساد اداری و برگزاری نشست در مورد مبارزه با افرادگرایی دینی در هرات. همچنان به شما میگوییم که پوتین تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
گفتگوها روی شرکت احتمالی افغانستان در نشست مسکو ادامه دارند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با همدای امریکاییش صحبت کرده است و رئیس جمهور پوتین در دیدار با حسن روحانی تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان می گوید گفتگوها بر سر اشتراک افغانستان در نشست مسکو ادامه دارند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت پس از بررسی نتایج نشست‌های گذشته مسکو روشن خواهد شد که مقامات افغان در این جلسه شرکت خواهند کرد یا نه.
صحبت ها در مورد این که آیا جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست آینده در مسکو هیئتی میفرستد یا خیر هنوز هم ادامه دارد.
مستغنی تأکید کرد در مورد این که در کدام سطح نمایندگان افغانستان در این نشست شرکت خواهند داشت نیز گفتگوها ادامه دارند. مسکو در ماه می سال جاری میلادی میزبان نشست در رابطه با سال افغانستان است که در آن به شمول روسیه نمایندگان کشورهای چین، ایران و پاکستان شرکت خواهند داشت. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا موضعش را در پیوند به ایجاد موانع در امتداد خط دیورند روشن بسازد. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه:
باید پاکستان سفیر دبر اعزازی وزارت خارجه و وزیر خارجه مجبور مکلف
بچه وی میگوید سفیر پاکستان باید در پیوند به کشیده شدن سیم خاردار از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند احضار شود. همچنان حکومت افغانستان باید این معضل را با شورای امنیت ملل متحد در میان بگذارد. این در حال است که هفته گذشته لوید رسیز پاکستان گفت در بخش‌هایی که در امتداد سرحد با افغانستان و در بخش‌هایی که از رهگذر امنیتی خطر محسوس باشد موانع ایجاد می‌کنند. مشاور امنیت ملی با همتای آمریکاییش در پیوند با تامین امنیت افغانستان و منطقه، مبارزه با حراس افغانی و همکاری های دراز مدت کابل واشنگتن صحبت کرده است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی آمده است که در این گفتگوی یک ساعته محمد حنیف اطمر و مک ماستر همچنان بر گسترش همکاری ها تاکید شده است. و خبر آخر داخلی که پیکر جلال نورانی یکی از چهره های شناخته شده و ژورنالیست و تنظیم‌نویس معروف افغان امروز در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که نورانی در نتیجه بیماری که عاید آلش شده بود درگذشت. رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین امروز در مسکو با هم دیدار نموده و روی ادامه همکاری‌های دو کشور تأکید کردند. پوتین قبل از آغاز گفتگوهای مفصل با همتای ایرانی‌اش تهران را از شرکای باثبات مسکو خواند. آقای روحانی روی تلاش‌های کشورش برای ایجاد ثبات در منطقه تأکید کرد.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
جزئیات این خبر را در جریان امین مجله خبری میشنوید. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان جلسه ای را در مقر ملل متحد انجام میدهند تا در مورد منع جهانی سلاح‌های هسته‌ای صحبت کنند، ولی این جلسه از سوی قدرت‌های بزرگ جهان تحریم شده است. نمایندگان 123 کشور عضو ملل متحد که در این جلسه حضور دارند تلاش می‌کنند روی آنچه مذاکره کنند که آن را یک پیمان الزامی قانونی منع تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌خوانند. آمریکا این جلسه را تحریم کرده و گفته است منع داشتن اسلحه هسته‌ای مؤثر نیست و جامعه جهانی باید اقدامات تدریجی را در این زمینه کاهش سلاح‌های هسته‌ای اتخاذ کند. و خبر آخر که دو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در جنوب روسیه مورد لاتوکوب قرار گرفته و وسایل دست داشتهشان به سرقت رفتند. چندین حمله کننده بر سرگی خازوف کاسیا خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی و اندری کوستیانوف یک فیلمبردار همین بخش امروز در شهر کروپتوتکین در جنوب روسیه حمله کرده آنها را مورد لاتوکوب قرار دادند. توماس کنت رئیس عمومی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی حمله بر خبرنگاران این نهاد را محکوم کرده است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع افغانستان از تلاش های جدی در کار مبارزه با فساد اداری سخن گفته است. بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری مبارزه با افرادگرایی دینی موضوع نشست در هرات.
آنهایی که خود ناخود خود عالم دین خطاب میکنن اکثریت از اونها از دین و از اصول اساسی دین بیخبرن.
سل سالانه هزاران تن را میکشد. این را وزارت صحت عامه افغانستان میگوید. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر با شما داریم. رئیس جمهور روسیه تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده و رئیس جمهور ایران هم چنین گفته:
خوشحالیم به خاطر اهمیتی که برای روابط دو کشور قائل هستیم.
از دیدار میان دو رئیس جمهور به شما خواهیم گفت و همچنان میشنوید که در نیویورک نماینده های بیش از 100 کشور جهان در مورد ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح اتمی بحث میکنند. با رادیو آزادی باشید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته از سال 2016 میلادی تا کنون نزدیک به 200 دوسیه منصوبین این وزارت که به فساد، فروش سلاح و موارد دیگر متهم بودند را به ارگان‌های عدلی و قضایی محول کرده است. هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک این وزارت امروز در کابل صحبت میکرد. از سوی هم شبکه مبارزه با فساد اداری ضمن استقبال از این اقدام بر اقدام در برابر مفسدان بزرگ تاکید ورزیده است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه جدی در برابر فساد اداری در این وزارت آغاز شده است. هلال‌الدین هلال معاون استخبارات و استراتژیک این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت از سال 2016 میلادی تا کنون 1394 تن از منصوبین وزارت برکنار شده و 1692 تن دیگر تغییر و تبدیل شدند. و این میگوید 168 دوسیه که شامل فساد اداری، فروش سلاح، فریبکاری و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای میباشد با ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است و 1823 دوسیه دیگر تحت بررسی این وزارت قرار دارد. به گفته وی این افراد در سطوح مختلف وظیفه اجرا می کردند.
از سال 2016 تا کنون جاهایی که معروض به فساد بود بخشای تدارکاتی و اینا را بازیابی گرفته شد.
به گفته ای آقای هلال 305 منصوب پیشین وزارت از سال گذشته تا کنون از سوی ارگان های عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. از سوی هم غلام سخی احمدزی معاون تأمیناتی و لوجستیکی وزارت اطمینان میدهد که روند تدارکاتی شفاف شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز پیش از این تعهد بر آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی کرده است. این دستاوردها به گفته مسئولان وزارت دفاع در حال صورت میگیرد که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که در نهادهای امنیتی افغان فساد گسترده وجود دارد. به گفته این اداره برخی قماندانان حتی از پول غذای پلیس و سربازان دزدی میکنند. از سوی هم شبکه مبارزه با فساد اداری با استقبال از این حرکت وزارت دفاع تاکید دارد تا دوسیه های مفسدین بزرگ نیز به بررسی گرفته شود. خانزمان امرخیل رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت:
واقعا یعنی اقداماتی که از طبیعی است که یکی تاثیرات خود خصوصا بر سطح پایین داشته باشد، ولی بر سطح پالیسی ما شما میبینیم فاسدین بزرگ که وجود داشتن و هنوز هم برای تمام سیستم حاکمیت دارند.
به گفته وی هنوز هم فاسدین بزرگ که میلیون ها دلار را دزدیدند حاکمیت دارند و وظایفشان را ادامه میدند. وی میگوید تا زمانی که اقدام جدی بر ضد مفسدین به خصوص افرادی که در فساد بزرگ دست دارند صورت نگیرد، عدالت اجتماعی تامین نخواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که فساد زمان نابود می شود که افراد باسواد در ادارات جابجا شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که فساد بر زندگیشان تأثیر منفی گذاشته و باید از بین برده شود. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته باید کسی که فساد میکند علناً مجازات شود. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که گام هایی که به خاطر محو فساد در افغانستان برداشته می شود از آن استقبال میکنند، امیدوار است گفته که این تلاش ها دائمی و در سطح بالا باشد. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به رادیو آزادی میفرستید. اکنون بشنویم که افغانستان نسبت به حاصل کردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین است. این را سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنویم که نصرت پارسا از کابل فرستاده.
افغانستان برای کسب عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش‌های همه‌جانبه را آغاز کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید این تلاش‌ها از ماه‌ها به این سو و از زمان کاندید شدن این کشور برای حاصل کردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری جزئیات سفر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان به آمریکا را ارائه می‌کرد گفت آقای ربانی در این سفر با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرده و از او خواسته تا افغانستان را در راستای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر این سازمان همکاری کند. آقای مستغنی گفت با تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد انتظار می‌رود تا افغانستان در این اقدامش موفق شود.
با در نظر داشت روند بسیار خوب و موفقی را که لابیگری جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه طی کرده، ما امیدواری زیاد دارم، یعنی وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، که این آرزوی افغانستان محقق شود و جمهوری اسلامی افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 میلادی را کسب کند.
آقای مستغنی همچنان میگوید وزیر امور خارجه افغانستان در این سفر در کنار ملاقات با آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد با وزیران خارجه و دفاع، مشاور امنیت ملی و برخی سناتوران و اعضای کنگره آمریکا نیز دیدار کرده است. به گفته وی مقام های آمریکایی نسبت به دوام همکاری های واشنگتن با کابل در عرصه های مختلف به شمول امنیت تاکید کردند. شورای حقوق بشر یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است که در سال 2006 میلادی قطعنامه ایجاد آن از سوی مجمع عمومی این سازمان تصویب شد. متحد بودن به ارتقا و حمایت حقوق بشری یکی از شرایط عمده به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد و در صورتی که یکی از کشورهای عضو حقوق بشر را به گونه منظم نقض کند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند عضویت آن کشور را لغو نماید. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام و تلاش‌های حکومت برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال می‌کند. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
اقدام دولت ما استقبال می‌کنیم و این یک قدمی است برای رعایت حقوق بشری شهروندان در کشور و همچنان متوجه ساختن دولت افغانستان بر انجام مسئولیت های بشری شان می باشد در افغانستان و این یک اقدام بسیار خوبه برای بیبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان است.
به گفته آقای صدیقی، هرچند مشکلات جدی در برابر رعایت حقوق بشری شهروندان افغان وجود دارد، اما با آن هم دولت افغانستان اقدامات را برای تامین حقوق بشر در کشور انجام داده است. وی میگوید دولت افغانستان برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور گام‌های بیشتر و جدی‌تری را بردارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مسائل منطقه از دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما حالا به هرات میریم و میشنویم که مبارزه با افراطگرایی دینی موضوع نشست کلیدی بود. این که کدام نهاد ابتکار عمل را در دست گرفته و چه نکات در این نشست برجسته شدند، در این گزارش میشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
نهاد همکاری برای صلح و همبستگی نشست را به خاطر آنچه افزایش خشونت‌ها و افرادگرایی دینی می‌خواند در ولایت هرات برگزار کرده است. دهاتن از عالمان دین و باشندگان ولایت هرات در این نشست شرکت کرده تا روی عوامل به وجود آمدن افرادگرایی دینی در این ولایت بحث کنند. کنشکار راسخ نماینده نهاد همکاری برای صلح و همبستگی می‌گوید در این اواخر افرادگرایی در افغانستان به ویژه در هرات افزایش یافته و برای جلوگیری از این پدیده آنان روی یک استراتژی ملی کار می‌کنند. او گفت به همکاری 12 وزارتخانه و شورای امنیت ملی چنین نشست‌های را در 12 ولایت زیر تهدید افرادگرایی در افغانستان انجام دادند.
گروه های تروریستی روز به روز در افغانستان در حالت رشد هستند و در حالت هستند که نیروی جوان ما و شما را جذب کنند و این همه نیرو سبب میشه که افرادی که از علم کافی، عدم آگاهی از موضوعات اسلامی داشته باشند، اینا زود به این گروه ها جذب میشن و امو آیدیای افراطی خود را به صورت آنی پخش میکنند.
مسئولان در اداره ارشاد حج و اوقاف هرات نگران گسترش افرادگرایی دینی در این ولایت هستند. محمد فقیری یک از کارمندان ارشد این اداره میگوید افزایش این روند بیشتر در مناطقی است که حکومت در آن حاکمیت ندارد. آقای فقیری گفت برخی از ملا امامان مساجد به دلیل عدم آگاهی از مسائل دینی افرادگرایی را رشد دادند.
یکی از عواملی که امروز افرادگرایی ترویج داده در بحث مسائل دینی هم بعضی کسا می آیند، حتی به مقدسات اسلامی می تازند و زیر نام از اینکه من مذهبی هستم و من مثلا فردی هستم که از امور دین به مردم میگم، میبینیم که افرادگرایی میکنه.
سوسن بهبودزاده یک تن از فعالان مدنی در هرات میگوید عدم تطبیق قانون و نفوذ گسترده گروه های تروریستی در بسیاری از مناطق کشور سبب رشد افرادگرایی و خشونت شده است.
آنهایی که خود ناخود خور عالم دین خطاب میکنن، اکثریت از اونا از دین و از اصول اساسی دین بیخبرن. اونا آنچی که خود از اونا برداشت کردن رو انتقال میدن به افرادی که واقعا پشت سر از اونا گرفتن، بدون از اینکه بفهمن که یادم آیا درست عالم هست یا نه.
مسئولان نهاد همکاری برای صلح و همبستگی به این باور هستند که به دلیل فقر و بیکاری خیلی از جوانان در دام گروه های افرادگرا و تروریستی افتادند. کارشناسان امور هشدار میدن اگر دولت افغانستان عملکرد گروه های افراطی را کنترل نکند، ناامنی ها و حملات تروریستی در افغانستان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان هفته آینده از سر گرفته می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید کمک های مالی این اداره با مهاجران افغان که امسال از پاکستان به کشورشان بازگشت میکنند کاهش یافته است. اینکه چرا در این گزارش میشنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین کمک های مالی خود با مهاجرین افغان را که به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشت میکنند کاهش داده است. دفتر UNHCR در اسلام آباد میگوید به هر مهاجر افغانی که تحت روند بازگشت داوطلبانه به کشور خود برگردد $200 آمریکایی داده خواهد شد. این در حالی است که سال پیش این کمک مالی فیتن $400 بود. قرار است روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان در سوم ماه اپریل یعنی دوشنبه هفته آینده آغاز شود. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این روند تا آخر دسامبر امسال ادامه خواهد داشت. این روند بنابر کمبود بودجه برای 4 ماه متوقف شده بود. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در اسلام آباد در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
"بیونسیار خدا کل که مفهوم مهاجرین رواندی حتی به $200
فیت." او میگوید مهاجرین افغان که امسال از طریق یونسیار به افغانستان میروند برای هر کس $200 پرداخته خواهد شد. سال پیش برای مهاجرین فیتن $400 بود، اما امسال این کمک مالی کاهش یافته است. بر اساس معلومات اداره UNHCR در حال حاضر حدود 1,300,000 مهاجر افغان در پاکستان بوده باش دارند. حکومت پاکستان اخیراً اعلام کرد که کارت هویت مهاجرین افغانی که در آن کشور زندگی میکنند تا ختم سال 2017 میلادی قابل اعتبار است. دنیا اسلم خان سخنگوی UNHCR در اسلام آباد میگوید با آن حد از مهاجرین افغان که کارت هایشان را در 2015 میلادی تمدید کردن کمک مالی صورت می گیرد. خانم اسلم خان علت کاهش کمک مالی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین را چنین گفت: او می گوید علت عمده کاهش این کمک های مالی این است که سال گذشته روند بازگشت مهاجرین افغان بی سابقه بود و این باعث شد تا UNHCR با کمبود بودجه مواجه شود. اکنون سازمان ملل فعالیت های گسترده در کشورهای جنگ زده مانند سوریه و عراق دارد و به پول انگفت برای رسیدن به دیگر فعالیت ها نیاز است. از این رو کمک به بازگشت کننده ها کاهش یافته است. پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان است. بر اساس گزارش‌ها در زمان رژیم طالبان در افغانستان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کردند، اما با سرنگونی این رژیم در 2001 میلادی روند بازگشت مهاجرین به کشورشان آغاز شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید در سال 2016 میلادی 360,000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برگشتند. مهاجرین افغان در پاکستان اخیراً از بدرفتاری پلیس و مقام‌های محلی در برابر آنها شکایت کرده و گفتند با سردی روابط میان کابل و اسلام آباد مقام‌های پاکستانی آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور را شدت می‌دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه تهران را یک شریک عمده مسکو خوانده است. ولادیمیر پوتین امروز میزبان همتای ایرانیش بود. اینکه دو رهبر دیگر چی گفتند، اینجا از زرغونه منگل می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای روسیش ولادیمیر پوتین ساعت پیش در مسکو با هم دیدار کرده و قبل از اینکه بحث‌های مفصلشان آغاز کنند روی ادامه همکاری‌ها بین دو کشور تأکید کردند. پوتین گفت:
ایران ناش добрый сосед и надёжный стабильный партнёр.
پوتین گفت ایران همسایه خوب و یک شریک با ثبات ماست. آقای پوتین همکاری هایی که روسیه و ایران در بخش های مختلف از ستوده و افزود:
ми работаємо і весьма ефективно по практически всем направлениям.
وی می گوید ما دقیقاً در هر بخش همکاری کرده ایم، مانند امور بین المللی، حل مشکلات بزرگ و عاجل و بخش اقتصاد کار ما مؤثر بوده است. رئیس جمهور روسیه همچنان از بهبود تجارت میان روسیه و ایران در سال گذشته یاد کرد که با وجود بحران‌های تجارتی در جهان سیر مثبت داشت. وی میگوید سال گذشته میزان تجارت میان کشورهای ما تا 70% بالا رفت. این یک قضیه خاص در شرایط اقتصادی دشوار است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز روی اهمیت روابط میان روسیه و ایران تاکید نموده گفت:
از اینکه در سال نو ایرانی ما اولین سفر خارجیمون به مسکو هست خوشحالیم، به خاطر اهمیتی که برای روابط دو کشور قائل هستیم.
آقای روحانی روی تلاش کشورش برای ایجاد ثبات در منطقه هم تاکید کرد. به نظر می رسد این آخرین سفر خارجی روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در آستانه برگزاری انتخابات 19 ماه می در ایران باشد. انتخاباتی که روحانی امیدوار انتخاب مجدد در آن به حیث رئیس جمهور ایران است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
چنانچه در جریان هستین، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که توبرکلوز یا سل سالانه هزارها تن را می کشد. احمد جان نعیم معین این وزارت امروز در کابل صحبت کرد. در این حال سازمان صحی جهان گفته که برای ریشه‌کنی این بیماری در کنار حکومت افغانستان ایستاده. بیشتر از جاوید حسنزاده می‌شنویم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیماری توبرکلوز هنوز هم به سطح بلند زندگی افغانها را در این کشور تهدید میکند. احمد جان نعیم معین این وزارت روز سه شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در کابل برگزار شده بود گفت که در سال 1395 خورشیدی 43046 واقعه توبرکلوز در این کشور تشخیص و تداوی شده است. آقای نعیم میگوید که در تناسب با سال گذشته در قسمت تشخیص واقعات توبرکلوز 16% افزایش به عمل آمده است.
با در نظر داشت مرگ و میر سالانه در حدود 12000 نفر از سبب این مرض ایجاب می نماید تا مطابق شعار جهانی توبرکلوز که با هم به سوی محو توبرکلوز باید همه دست به دست هم داده و در این راستا متحد شویم.
اما یک هفته قبل فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان رقم افرادی را که به سبب بیماری توبرکلوز در افغانستان جان می دهند بالاتر خواند و ای گفت هر سال به سبب بیماری توبرکلوز 15000 نفر در افغانستان می میرند. افغانستان در میان 22 کشور جهان یکی از کشورهای خوانده می شد که بیماری توبرکلوز در آن در سطح بلندی قرار داشت. اما با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان اکنون از این لست بیرون شده است. دکتران می گویند که توبرکلوز یا سل بیماری است که با آسانی جلوی آن گرفته می شود، اما اگر درست تشخیص نگردد خطرناک و کشنده است. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تا سال 2030 میلادی بیماری توبرکلوز را در این کشور به صفر کاهش می دهد. چند پیش ژاپن 12 میلیون دلار در زمینه جلوگیری از بیماری توبرکلوز به افغانستان کمک کرد. با اساس معلومات برنامه ملی توبرکلوز در حال حاضر در سراسر افغانستان برای تداوی بیماری توبرکلوز حدود 2000 مرکز وجود داشته که تداوی در این مراکز به شکل رایگان صورت میگیرد. در این حال سازمان صحی جهان در افغانستان از بیماری توبرکلوز در این کشور ابراز نگرانی کرده و در این زمینه اراده سیاسی حکومت ها را مهم میداند. خانم سوپریا نماینده این سازمان بر ادامه همکاریشان در این بخش با افغانستان تاکید میکند. وی میگوید سازمان صحی جهان با همکاری کشور ژاپن در بخش جلوگیری از بیماری توبرکلوز به حمایت‌هایش دوام میدهد. این حمایت به صورت خاص در فراهمسازی ادویه با کیفیت و بخش‌های تشخیص و تکنیکی میباشد. از سوی دیگر اداره انکشافی ملل متحد بر تلاش‌های مشترک در خصوص جلوگیری از بیماری توبرکلوز تاکید میکند. نماینده این اداره در کابل میگوید که جلوگیری از بیماری توبرکلوز تنها مسئولیت وزارت صحت عامه نیست، بلکه در این بخش باید همه ادارات تلاش کنند تا سطح این بیماری را به صفر رسانده و زندگی هزارها افغان را نجات دهند.
با امید ریشه‌کن شدن کامل سل میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. وقتتان بخیر.